با نام و یاد خدای هستی بخش. سلام، نیمروز 16 روز از ماه اول فصل تابستونیتون به خیر و شادی. خرسندیم این طول موج رو برای شنیدن انتخاب کردید، FM 103.5 مگاهرتز. روی همین طول موج بمونید، خیلی حرفا داریم که با هم بزنیم. شما بگید، ما بشنویم، ما میگیم، شما بشنوید. از طریق پیامک 30000 1035 و شماره تلفن 2265-2285 و همینطور تلفن گویای 24 ساعته 2786 1035 با ما در ارتباط باشید. در این سفر رادیویی حدود 53-54 دقیقه تلاش میکنیم برای رسیدن به آگاهی و آرامش در خانواده هامون و به پیوست اون در جامعه. همونطور که شما عزیزان میدونید، رسالت برنامه تورنج ارائه سبک صحیح زندگی برای داشتن یه خانواده سالمه با استفاده از کلماتی مملو از عشق، مهربانی، دوستی و بخشش. با مهر و همدلی در کنار هم در محیط خانواده طرحی از عشق بزنیم، همچون تورنج زیبا و ماندگار.
اگه رو همین روزا از تو یکم دوره، ببخش توی زندگی آدم یه وقت تو مجبوره. ببخش بگذر از من اگه صبر و طاقتم کافی نبود، عکس من تو قاب رویایی که میبافی نبود. بگذر از من اگه جمعه بود و باز دیر اومدم، شب واسه گفتن قصه ها به تأخیر اومدم. گل یک دونه یه گل دونه بلوره زندگی، چی دارم واسد به جز یه عالم شرمندگی. آرزوم همیشه این بوده که تو کسی بشی، سایه بونه دل بی پناه بی کسی بشی. ببخش اگه میونمون فاصله هست، جای نفس تو سینه هامون گله هست. ببخش اگه قربت چشمای من فقط واسه نداشتن حوصله هست.
شنوندگان عزیز، از رادیو گفتگو برنامه تورنج ما رو میشنوید. همین الان کلمه هایی بر زبان من جاری میشه و از تلفیق اونا جمله‌ای شکل میگیره که با شما گفتگو میکنم. نوع بیان خیلی مهمه در انتقال مفاهیم به طرف مقابل، از طرف فرزند، همسر و پدر و مادر گرفته تا شما شنونده فرهیخته و صمیمی. اگر ذره ای مهر و عشق یا نکته ای خشن در اون وجود داشته باشه، حتما هممون حسش میکنیم، درسته؟
برگ از تورنج. چند سالی خشونت‌ها و درگیری‌های لفظی و رفتاری در بین شهروندان به ویژه در کلان شهرها رو به فزونی گذاشته. که بیشک اگه چاره‌ای برای اون اندیشیده نشه، جامعه رو دچار ناامنی و بحران میکنه. 24 تیر ماه سال 96 بود. در مترو شهر ری، فردی وارد مترو میشه و بعد از اون 4 نفر از شهروندان رو زخمی میکنه. فرد مهاجم به سمت یکی از ماموران حمله ور میشه و یکی از اونها رو مجروح میکنه. ماموران پس از این اتفاق با بکارگیری و رعایت قانون استفاده از اسلحه مجبور به شلیک به سمت اون میشن و پس از شلیک ماموران به پای فرد مهاجم، این فرد در مسیر انتقال به بیمارستان فوت میکنه. توی این حادثه یک مامور پلیس و 2 شهروند مجروح شدند. این نمونه ای از خشونت‌های کلامیه که منجر به خشونت رفتاری شده. اینکه چه عواملی در افزایش خشونت‌ها مؤثره، کارشناس‌ها باید پاسخ بدن. اما بیشک چنین حوادثی کم نیستند که نشون دهنده ناسالم بودن بهداشت روانی جامعه است. همراه ما باشید در تورنج امروز از شبکه رادیویی گفتگو با موضوع خشونت کلامی.
تشکر میکنم از همکار خوبم خانم سمیرا صدیقی برای تهیه برگی از تورنج که خیلی از نکات رو در خودش داشت و موضوع رو هم تا حدی روشن کردن. بله، خشونت کلامی و پیامدهای اون. از همین خشونت‌های کلامیه که ناکامی‌ها شکل می‌گیره، تلمبار میشه و ممکنه به یه حدی برسه که دیگه نشه مدیریتش کرد. به همین منظور در خدمت مهمانان و اساتید محترمی هستیم که برای پیش بردن موضوع که انشالله در انتهای برنامه هم خروجی مناسبی رو در خدمتون داشته باشیم در استودیو حضور دارن. سرکار خانم دکتر زهره سلطان محمدی، دکترای علوم ارتباطات اجتماعی و مدرس دانشگاه. درود بر شما خانم دکتر، خیلی خوش آمدید.
ممنونم از شما، خیلی ممنون که منو به برنامه تورنج دعوت کردید. انشاءالله که نهایت این گفتگو یک گفتگوی مثمر و ثمر برای همه ما و شنوندگان عزیز باشه.
انشاءالله حتما همینطور خواهد بود. و سرکار خانم دکتر ایراندخت فیاض، عضو کمیسیون مشورتی شورای عالی انقلاب فرهنگی و دکترای روانشناسی تعلیم و تربیت. سلام عرض میکنم خانم دکتر، خیلی خوش آمدید به برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز که برنامه تورنج رو میشنوم، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. و همینطور جناب آقای دکتر مجید قنبری، کارشناس ارشد سواد رسانه‌ای و کارشناس فضای مجازی و مدرس دانشگاه. درود بر شما آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
سلامت باشید. منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه تورنج سلام عرض می‌کنم. خوشحالم که خدمتتون هستم. امیدوارم مجموع مباحثی که امروز در این برنامه طرح میشه مفید و فایده واقع بشه.
انشاءالله. فکر میکنم که به جاست که در ابتدای بحث هر کدوم از مهمانان عزیز که در برنامه حضور دارن تعریفی رو از کلام، خشونت کلامی و چرایی اهمیت خود کلام برای ما و شنونده هامون داشته باشن. خانم دکتر فیاض، لطف میفرمایین توضیحی، تعریفی از اینکه کلام چه هست و چگونه این تبدیل میشه، واژه ها تبدیل میشن به خشونت، برامون داشته باشید.
خیلی متشکرم. من مجدد عرض سلام دارم خدمت مهمانای عزیز برنامه و همینطور شنوندگان عزیزی که برنامه شما رو و نوع تورنج رو میشنون. ما وقتی از خشونت صحبت میکنیم، یعنی هر آزاری که حالا به طرف مقابل داده میشه، حالا ممکن آزار جسمی و فیزیکی باشه،
بله،
یا آزار روحی و معنوی باشه، یا حتی عاطفی باشه. وقتی میگیم که واژه ها میتونه آسیب‌زا باشه، این یک مطلب بسیار درستی است. ما کمتر تا حالا به این توجه کردیم. حتی تو خانواده ها بعضی وقتها مشاجرات خیلی سنگین صورت میگیره و بعد یکی میگه مگه من چی گفتم، در حالی که طرف مقابل به شدت آسیب دیده و واکنش های شدید داره نشون میده ولی کسی که پیام رو رسونده، یعنی واژه رو منتقل کرده، نفهمیده که این واژه چه بار مثلا عاطفی و روانی رو با خودش هم میکنه.
بله درست.
هر باری که واژه در خود واژه یک قلمروی معنایی داره، یک قلمروی عاطفی داره و یک سیچویشن داره، یک موقعیت داره.
بله.
که ما اون واژه رو وقتی متناظر با موقعیتش و قلمروی معنایی که معنایی رو اون واژه منتقل میکنه و چه مثلا عواطف و احساساتی رو به همراه خودش تحریک میکنه.
بله.
پس این مهمه که ما واژه ها رو به این قلمروی واژگانی توجه کنیم. نکته بعد این هست که تون صدا و لحن بیان واژه ها خیلی مهمه. معمولا کسانی که دچار استرس هستند، فشارهای روحی هستند، درگیر مسائل و مشکلاتی هستند، اگر با اونها صحبت بشه، معمولی صحبت بشه، اگر تون صدا و ادا کردن واژه ها محکم باشه، یعنی با یک تون صدای غالبی صحبت بله. کنیم، اینها احساسات منفی رو در اونها تحریک میکنه و طرف مقابل رو به واکنش دفاعی منفی وادار میکنه، عصبی میکنه. گاهی ما حرف میزنیم، حرفای بدی نمیزنیم، ممکنه تحلیل بکنیم، حتی ممکنه مثلا یه مادری با صدای بلند صحبت کنه یا یه پدری یا یک معلمی در کلاس درسی، استادی در دانشگاه، ولی دانشجوی خودش رو بیقرار کنه، فرزند خودش رو بیقرار کنه،
تبعاتی هم خواهد داشت دیگه. بله
بله. حتی اگر که معمولی داریم صحبت میکنیم، مثلا در مورد غذا خوردن صحبت میکنیم،
بله.
بعد طرف مقابل رو بیقرار میکنیم، عصبی میکنیم و اون واکنش های منفی نشون میده، بعد ما میگیم مگه من چی گفتم؟
بله.
مگه چه اتفاقی افتاده؟ حتی اینکه واژه ها رو که ما ادا میکنیم، اگر واژه ها رو مدام به صورت سوالی مطرح کنیم، مگه چه خبره؟ مگه چه اتفاق افتاده؟ مگه چی شده؟ تون صدا، یعنی غلبه واژه ها با فشار داریم ادا میکنیم.
اتفاقا این سوالاتی که خانم دکتر، دوباره برمیگردم خدمت شما و از شما انشاءالله توی برنامه خواهیم داشت. متشکرم. خانم دکتر سلطان محمدی، از منظر ارتباطات و جامعه شناسی ما چطور میتونیم در خصوص کلام و ارتباطات کلامی که خاص انسان ها هست تعریفی داشته باشیم؟
بله، خدمتتون عرض کنم که کلام زیر مجموعه رفتاره. آنچه که حالا رفتارها رو معطوف به یک هدف میکنه، بهشون سمت و سو میده و هدف از ارائه کلام، بروز کلام اینه که ما بیایم یک یا چند نیاز رو در خودمون ارضا بکنیم. وقتی که بین خواسته ها و داشته های ما فاصله میفته، وقتی بین شرایط موجود و مطلوب ما فاصله میفته، خب ممکنه که به شکلی از خشونت رجوع کنیم. بله. حالا ما میخواییم بگیم که اینجا خشونت های کلامی یک لایه گسترده از رفتارهای ماست که این رفتارها گاه به شکل مثلا اینکه ما انتقاد میکنیم ولی حواسمون نیست که این انتقاد بار خشونت رو ایجاد میکنه، یا اینکه شوخی های بیش از حد داریم و به خاطر اینکه مهارت‌های ارتباطی خوبی نیست و درست روش کار نشده،
مثلا آموزش داده نشده،
بله آموزش هم داده نشده و ما هم نمیدونیم با طرف مقابلمون چطور وارد گفتگو بشیم، خب ما رو وارد بساطی میکنه که این بساط خشونت کلامی رو به وجود میاره. در واقع اینجا هستش که نحوه بیان ما نشانه کیفیت رعایت اخلاق بیانیمونه و اخلاق بیانی میشه رعایت حداکثر حرمت و کرامت انسانی در برخورد با دیگران برای انتقال موضوع. حالا ما میخواییم ببینیم که چطور انتقال موضوع صورت بگیره که مخاطب ما هم اون حرمت رو بتونه حفظ بکنه، هم عزت نفسش حفظ بشه و هم بتونه از این گفتگو یک نتیجه مطلوب رو به دست بیاره
و منظورمونم رسونده باشه. سپاسگزارم. آقای دکتر قنبری، ما در فضای مجازی هم فکر میکنم خشونت کلامی رو داریم، حالا انواعش رو داریم و خشونت کلامی رو هم داریم، اونجا چطور تعریف میشه خشونت کلام؟
بله، همونطوری که خانم دکتر هم اشاره فرمودند، حالا معمول این هست که بخشی از این خشونت های کلامی رو به پرخاشگری نسبت میدن و ازش یاد میکنن. ما در فضای مجازی با یک هویت دوگانه‌ای مواجه هستیم و این هویتی که خیلی ملموس نیست برای افرادی که دارن با هم تعامل میگیرن و ارتباط برقرار میکنن، یک آزادی ذهنی رو براشون ایجاد میکنه، چون خود این موضوع هم به نسبت ذهنی هست و فکر میکنن که اونجا در لوای اون هویت فیک، هویت مجازی، هویت پوششی میتونن خیلی از درونیات خودشون رو که عمدتا منفی هم هست بروز بدن و مسئول باشن از قضاوت اجتماع نسبت به خودشون. این یه نکته خیلی مهمیه که توی فضای مجازی ما بیشتر میبینیم، خشونت‌های کلامی، حالا به تعبیری پرخاشگری‌هایی که عمدتاً بعضن ملاحظه بفرمایید زیر بعضی از این پست‌های سلبریتی‌های اینستاگرامی رو اگر ببینید انبوهی از این موضوعات متأسفانه منفی و تیره دیده میشه که بعضی از اینها ریشه در همون درونیات و افکار افرادی که دارن اونجا جرأت میدن به خودشون که به ظهور و بروز برسونن. بله. اون مطلبی که عمدتاً عرض کردم ریشه در سیاهی ها و تاریکی ها داره که تعبیرش میشه همون پرخاشگری هایی که توی فضای مجازی ما داریم
متاسفانه خیلی. بله. هم رایج هست.
بله
بله. خانم دکتر فیاض، با توجه به این که آموزش نقش عمده‌ای رو در ارتباطات داره، حالا خانم دکتر سلطان محمدی هم اشاراتی داشتند در خصوص اینکه آموزش چطور میتونه تأثیر بذاره در اینکه ما این ارتباطات رو بیاموزیم در مدارس، در دانشگاه، حالا ارتباطاتی رو شما اشاره فرمودین در خصوص ارتباط استاد با دانشجو، مادر و فرزند، پدر و فرزند، این ارتباطات از طریق آموزش چطور میتونه منتقل بشه که ما یاد بگیریم خشونت کلامی نداشته باشیم؟
بله، این نکته بسیار مهمی هست که یکی از چیزهای نیازهای اساسی انسان این هست که انسان بتونه با محیط اطراف خودش ارتباطی رو برقرار بکنه که بیشترین آورده و حمایت رو از محیط داشته باشه. وقتی که ما نتونیم این ارتباط خوب برقرار کنیم آسیب میبینیم، محیط ما رو حذف میکنه، برخوردهای بد با ما نشون میده، با ما قطع رابطه میکنه، در مواقع مورد نیاز حمایتمون نمی کنه، به حال احساس انزوا و تنهایی و بی کسی حس بسیار بدیه برای هر کسی. حالا ما چطوری محیط نظام آموزشی به ما یاد بده که ما از لوازم اساسی زندگی معمولی و زندگی مؤثر برخوردار باشیم؟
بله.
یکی همین که ما چگونه با دیگران ارتباط برقرار کنیم، نه خرجی داره نه چیز خاصی. هر کسی رو ما میبینیم، ما میریم سبزی بخریم، چگونه با طرف مقابل صحبت کنیم؟ میخوای ماشین رو پارک کنیم، طرف ما اعتراض میکنه چرا اینجا ماشین تو پارک کردی؟
بله.
و با خشونت، یعنی با یک واژه‌های غلیظ و شدید و با بار عاطفی منفی.
و حتی خواهم دیگه متاسفانه تو ترافیک یا تصادفاتی که بله، اتفاق
میفته. همه جا. بعد ما اگر ما یاد بگیریم که وقتی کسی واژه‌ها رو داره بد ادا میکنه و تند ادا میکنه و از واژه‌ها عصبانیت او و نارضایتی او و تنفر او و احساس خشم او اینها دریافت بشه، ما نباید به اون احساس خشم، به اون احساس تنفر و اون نفرت ما هم دامن بزنیم.
دمست.
حالا اگر یک کمی ما تون صدامون رو پایین تر بیاریم، یک کمی واژه هامون رو با لحن آرامتری ادا بکنیم،
بله.
اون احساسات منفی تحریک شده در طرف مقابل رو کاهش میدیم یا حداقل افزایش نمیدیم.
درست.
خب اینها
پس ما خودمون میتونیم به نوعی کنترل بکنیم فرد مقابلمون رو.
آفرین. یعنی ما دقیقاً میتونیم محیط بیرون رو ما با همین فقط با چگونگی ادای واژه‌ها که واژه‌ها یکسانه همه ادا میکنیم.
بله.
بگیم که خیلی خوب باشه پارک، مثلا دیگه پارک نمیکنم. و اگر همین رو بگیم خیلی خوب باشه اینجا پارک نمی کنم، دو تا واژه است دیگه، واژه یکیه ولی دو جور ادا میشه. ادا کردن واژه ها حس عصبانیت و خشونت و آسیبی که روحی به طرف مقابل وارد میکنه. گاهی واژه های ما شخصیت طرف تحقیر میکنه.
بله.
تون صدا که ما بهش میگیم جسچر و پوستچر آدم ها، تون ادای واژه تحقیر میکنه، گاهی عصبانیت ها رو تحریک میکنه، گاهی طرف رو در فضای دفاعی قرار میده که از خودش دفاع کنه، گاهی به خشونت وادار میکنه، به تو بی احترامی کنه.
درست.
اینها رو در نظام آموزشی به بچه ها یاد بدیم که حتی تو خانواده ها، من این مثال رو بزنم، وقتم گرفته میشه ولی مثال واقعی.
بله،
یه وقت یه خانمی، یه آقایی،
بله.
آقای مهندسی بود، اومده بود پیش من سالهای خیلی پیش، سال دهه 70. بعد گفتش که خیلی آدم خوبی بود، متدین بود، خانواده دوست بود، واقعا ویژگی‌های خوبی داشت، ولی میگفت که من هر کاری میکنم خانمم همیشه با من بد رفتار میکنه، خیلی بد. و از همکاران کمک خواستم که چکار کنم که خانمم با من خوب باشه. گفتم برو براش یه سری طلا بخر در 70.
بله.
برو رفتم خریدم و آوردم بهش دادم. بعد به من گفت خانم دکتر این سرویس رو پس کرده تو حیات.
بله.
یعنی طلا هم اونو راضی نکرده. بعد گفتم خب یک بار برام توصیف کن موقعیتی که بین شما مشکل به وجود میاد. گفت سر سفره نشسته بودیم، داشتیم صحبت میکردیم، ایشون به من اینجوری میگفت، میگه همین چنگال میخوام بکنم تو دو تا چشمت. خب یه بیمار روانی بود همچین کارو بکنی؟ بعد من همچون نگاه میکردم این آقا رو که داره صحبت میکنه، دیدم وقتی نگاه میکنه اینقدر نگاهاش تنده، معمولی ها، نگاه
بله،
معمولی
بله.
تند و خشنه، خیلی نگاهاش خشنه
و تحریک‌آمیزه.
این تحریک‌آمیزه، یعنی دقیقاً احساسات منفی رو در خانم تحریک میکرده.
بله.
فقط بهش گفتم آقا شما برو کنار، روبرو آینه هر روز وایسا و بعد خود نگاه کن، از چشمات میترسی،
تمرین محبت
بکن، نگاه تندت میترسی.
بله.
واژه‌هایی که ادا میکنی، واژه‌ها مثلا اصلا واژه‌ای بدی نیست، ولی تون صدا، مثلا نوع ادا کردن، نوع نگاه کردن، اینها حس منفی رو ایجاد میکنه. درست. و اون رو عصبی میکنه و اون به شما آسیب روانی وارد میکنه، هم تو شما بهش آسیب روانی وارد میکنه.
بله، خیلی متشکرم. آی مهندس قنبری، اشاعه خشونت در فضای مجازی و محیط هایی که حالا اشاره فرمودین که شناختی درش وجود نداره، منجر به این میشه که شاید همه ما دچار یه تنشی میشیم، دچار یک استرسی میشیم، یا از خود واقعیمون دور میشیم و در قالب یک شخصیت دیگه ای ظهور و بروز پیدا میکنیم که شاید خیلی وقتا خودمون دیگه نمیشناسیم. چطور این اتفاق میفته و در حالا ادامه همین بحث اگر راهی هم وجود داره که ما بتونیم، چون میخوایم یادم بدیم دیگه، چیکار کنیم که تو این فضا کمتر دچار این تنش بشیم؟ بفرمایید.
من با اجازتون در حوزه رسانه و فضای مجازی این رو عرض میکنم خدمتون. ببینید امروز حالا کلام در مخصوصا فضای مجازی شکل جدیدی رو به خودش گرفته و تقریبا یک نوع بیانی ما امروز باش مواجه هستیم در دنیای ارتباطات و اطلاعات که تلفیقی از استیکر هاست. مثلا اگر قراره یه چیزی رو به تمسخر بگیرن، چند تا خیلی پشت سر هم می نویسن. این یعنی یک مفهوم، یک زبان جدیدیه که خصوصا نوجوانهای ما خیلی ازش
از حروف استفاده میکنن.
بله، من خانم دکتر فیاض مثال خیلی خوبی رو زدن. من میخوام یک مثال عرض بکنم تو حوزه فضای مجازی. یه وقتی هست مثلا من زیر پست یک عزیزی می نویسم بفرما، این بفرمای من چند معنا داره. اگر پشتش یه استیکر گل باشه، این بفرمایه یعنی احترام آمیز. اگر بفرمایه من پشتش یه استیکری باشه که اخم داره، یعنی بفهم حالا تو هم اومدی، بیا تو، اب نداره.
بله.
بفرمایه بعدی اگر با یک استیکر قرمز عصبانیت باشه. این نوع بیان ها در فضای مجازی متاسفانه با توجه به اینکه فرد فرصت داره فکر بکنه و اون چیزی که تو ذهنش هست رو مرقوم بکنه و تایپش بکنه و ارسال بکنه، درگیر اون افکاری میشه که داره به گفتار تبدیل میشه.
بله. منتها
اینجا دیگه اجتماع نیست، فضای ریل و واقعی حقیقی نیست.
بله.
یک فضای مجازیه که اون گفتاره احساس میکنه که شاید دیده نشه، فرصت جبران هم وجود داره. یعنی اگر فرض بفرمایید یک متنی نوشته بشه در جواب یک پیامی، یک کامنتی، یک مکالمه‌ای که در فضای مجازی دارن، اگر احساس کنه که اشتباهه، میدونی که این فرصت دلیت کردن رو هم داره.
درست.
برای همین خیلی وقتا میان و شروع میکنن افراد از این نوع بیان‌ها استفاده میکنن. دو تا ریشه رو من خیلی دیدم خانم دکتر. این دو تا ریشه، یکی این در قالب حاضر جوابیه، مخصوصا تو نوجوان‌ها.
بله.
که دوست دارن یه چیزی رو که میشنون مخصوصا تو فضای مجازی
حرفه‌ای
سریع با ادبیات. بله. خودشون. و دومی که قلدر نمایی مخصوصا تو آقا پسرها.
بله.
این خیلی فراوانی داره.
درست.
که احساس میکنن اگر الان این رو نگن مثلا
باختن،
احساس میکنن باختن،
باختن
و آره ضعیف. بله. میمونن. اگه اجازه بدید من راهکارها رو جلوتر عرض میکنم.
بله، خدمتتون
که کوتاه صحبت بکنم.
خواهش میکنم. خانم دکتر سلطان محمدی، در خصوص الگوهای ارتباط تهاجمی که حالا یکیش هم خشونت هست، اشاراتی داشتید قبل از برنامه، در این خصوص برامون بفرمایید که خشونت کلامی کجا قرار می‌گیره؟
بله، ما در ارتباطات با یک الگوی ارتباط تهاجمی مواجه هستیم که میخواد این رو مطرح بکنه که هر نوع موضع‌گیری، هر نوع ارتباط کلامی و غیر کلامی، هر جمله ای از یک مکالمه ممکنه یک بار خشونت رو با خودش به همراه داشته باشه و میتونه ارتباط رو به سمت تهاجمی بودن حرکت بده. ما توی فرهنگ های فردگرا بیشتر خشونت رو مشاهده میکنیم. توی فرهنگ های جمعگرا خب افراد آرومترن، مؤدبترن، سعی میکنن خودشون رو کنترل بکنن، همه حق دارن عصبانی بشن.
بله.
اما به شرط اینکه بتونن این عصبانیت رو کنترل بکنن، مدیریت بکنن و برخورد درست ارائه بدن. این رو میخوام بهتون بگم که استفاده از واژه‌های مطلق توی این الگو مطرح شده که میگه اگر تو واژه مطلق، کاملا حرفم درسته، کاملا چیزی که تو میگی نادرسته.
صفر و یکی برخورد نکنه.
بله این میشه یک نمونه بارز خشونت. یعنی که این جمله رو دقت بکنید، هرگز فکر نمی کردم که روزی. ادامه این جمله مهم نیست، این جمله بار خشونت داره. بله. ما میتونیم از جملات آرومتری استفاده بکنیم. یا اینکه تو وارد یک رابطه میشی، هنوز وارد نشده درخواست داری، درخواست نشانه خشونته. بذار وارد رابطه بشی، رابطه رو شناسایی بکنی، افراد رو ببینی تو چه محتوایی هستن. بله. و گفتگو آغاز بشه بعد. یا اینکه سراغ یک سایتی میری، یک شبکه‌ای میری، هنوز وارد نشده، رنگ زمینه مناسب نیست.
بله.
اینها همه میاد توی این الگوی ارتباطات تهاجمی که اگر مخاطب اینها رو بشناسه و بدونه که استفاده از این کلام مطلق، استفاده از این جملات میتونه بار خشونت رو افزایش بده، حتما خودش رو کنترل میکنه و بحث رو مدیریت میکنه.
بله متشکرم. دوستان عزیز، شما شنونده برنامه تورنج هستید از رادیو گفتگو با عنوان خشونت کلامی و پیامدهای آن.
دیشه با سنگ. گاهی اوقات خشونت‌های کلامی اونقدر در گفتگوهای روزمره ما جای خودشون رو باز کردن که اصلاً گمان نمی‌کنیم که اینها هم مصادیق خشونت کلامی باشن. و البته گاهی اوقات هم پیش میاد که این خشونت‌های کلامی اونقدر با زندگی ما آمیخته شدن که فراموش می‌کنیم جزء مصادیق خشونت هستن، مثل کلامی که برای فرزندانمون به کار می‌بریم. بخشی از خشونت‌های کلامی که بیشتر شامل حال بانوان میشه رو بشنویم.
بله در این خصوص حرف خیلی زیاده و ظاهراً شما هم حرفای زیادی برای گفتن داشتید که پیامک های زیادی هم به برنامه رسیده. خانم حسن‌پور در استودیو هستند و پیامک های شما رو مطرح میکنند.
بله بنده هم عرض ادب و احترام دارم خدمت همه همراهان خوب برنامه تورنج، مهمانان گرامی و همکارای خوبم. چند تا از پیامک های پرتکرار همراهان برنامه رو براتون میخونم و از کارشناسای خوب برنامه هم تقاضا میکنم که به سوالات این عزیزان پاسخ بدن. خانم حسینی مادری از شهریار هستند که پیامک زدن و اینطوری نوشتن که من میخوام از آزاردهنده بودن سکوت بگم. گفتن فرزندم مواقعی که خطایی مرتکب میشه در سکوت محض فرو میره و فریادهای من تأثیری روی تغییر رفتارش نداره و همین سکوت او باعث میشه که من عصبانی تر بشم و اونو تنبیه کنم. علت این رفتارش چی میتونه باشه؟ دوست دیگه ای از تهران نوشتن دیدن و شنیدن اخبار خشونت آمیز در قاب تلویزیون و البته فضای مجازی میتونه در رفتار خانوادگی و فرزندان ما مؤثر باشه. در این خصوص راهکار بفرمایید، برای کنترلش چه باید کرد؟ و یکی دیگه از دوستان از کرج برامون پیامک زدن، نوشتن همسرم هر وقت خواسته ای داره با صدای بلند و تحکم‌آمیز صحبت میکنه و من با تمام وجود دچار استرس میشم و جرأت مخالفت با اون رو ندارم. برای تقویت روحیه و کاهش استرس چه باید کرد؟ و آقای رضایی هم از تهران برامون پیامک زدن و نوشتن تظاهر به خوشرفتاری و مهربانی همسرم باعث شده که در همه فامیل زبان زد باشه، اما همیشه در زندگی شخصی و در خانه رفتار کاملا متفاوتی داره و کسی گلایه های منو باور نمی کنه. خب میخوام خواهش کنم اول از استاد قمری عزیز که لطف بکنن به این پیامک پاسخ بدن که رفتار خشونت آمیزی که بچه های ما تو رسانه ها حالا فضای مجازی یا فضای واقعی میبینن چقدر روشون تأثیر میذاره و ما چطور میتونیم اونها رو کنترل کنیم.
بله ممنونم از شما خانم حسن‌پور بزرگوار. ببینید، حالا یک آسیب خیلی جدی رو این دوران کرونا مخصوصا به فرزندان توی خانواده‌ها زده، خصوصا دانش آموزان. خیلی از خطوط قرمز و استانداردهایی که تا قبل از این جریان کرونا رعایت می‌شد، متأسفانه به واسطه این آموزش‌هایی که باید از طریق فضای مجازی باشه، این بچه‌ها مسلح شدن به این ابزار، اونهایی که نبودن. دومین اتفاقی که افتاد، اتفاقا اومدن از فیلتر شکن‌ها و اینها استفاده کردند و به اون چیزهایی که قبل از این دوران هم نمی‌دیدند وارد شدند و این مجوزی بود که اتفاقا خیلی هم اشتباه بود. نکته سوم، علاوه بر اخبار